أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هشتم از جهات مربوط به مسئله 394 در این موضوع هست که اگر شخص که متمکن از قربانی نبود و وظیفه او انجام دادن روزه بود که ثلاثتم فی الحج و سبع اذا رجع، اگر اون ثلاثه را نه در مکه، نه در طریق، نه در بعد رجوع به عرض تا اول محرم انجام نداد، تا آخر ماه ذی‌الحجه انجام نداد، هلال ماه محرم رؤیت شد، اینجا وظیفه او چیه؟ آیا همچنان وظیفه او نسبت به قربانی حج، وظیفه او همین 10 روز روزه گرفتن هست که بعد از محرم به بعد روزه بگیره، یا اینکه نه، این وظیفه روزه تا وقتی بود که در صورتی برای او تکلیف بود که اون ثلاثه را در خود ماه ذی‌الحجه، اون ثلاثه را حداقل در ماه ذی‌الحجه انجام بده، ولی اگه ثلاثه را انجام نداد در ماه ذی‌الحجه، دیگه این بدلیت صوم اینجا باقی نیست بلکه منتفی هست. مورد بحث اینه، در عبارت مناسکم قسمت آخر اینه که فئن لم یصم از ثلاثه حتی اهل حلال محرم سقط از صوم و تعین الحج لسنت القادمه. فرموده اگه این 3 روز حج را نه در مکه، نه در طریق، نه بعد رجوع که در بلدم در ماه ذی‌الحجه انجام نداد، اینجا دیگه وجوب، اینجا دیگه بدلیت صوم ثابت میشه، وظیفه او برمیگرده به همون قربانی کردن، منتها امسال که ماه ذی‌الحجه گذشت طبعا میفته برای سال بعد. مورد بحث اینه، اینجا در حقیقت 2 قسمت، این خود این جهت مشتمل بر 2 قسمت هست. یک قسمت، یک مطلب اینه که اگر انجام نداد تا ماه ذی‌الحجه، تا هلال محرم انجام نداد، سقط صوم، بدلیت صوم منتفی میشه و تعین پیدا میکنه بر او قربانی. این قسمت اول. قسمت دوم اینه که این قربانی که صوم که منتفی شد قربانی باید انجام بده، قربانی رو دیگه در امسال نیست، اینطور نیست که از محرم و نمیدونم ماه صفر و ماه ربیع بتونه قربانی کنه، بلکه باید قربانی رو بذاره برای سال بعد. این که حج در تأخیر میفته به سال بعد، قربانی مربوط به حج امسال یؤخر به سنه قادمه. این قسمت دوم. پس جهت اول اینه که سقط از صوم و لزم علیه حج، جهت یعنی قسمت اول از جهت هشتم اینه، قسمت دوم اینه که این حد باید برای و دم باید برای سال آینده باشه. اما قسمت اول که عمده بحث در این جهت سامنه در این قسمت هست، اینه که آیا در اینجا وظیفه روزه همچنان ادامه داره یا تبدیل به روزه ثابت میشه و تبدیل به قربانی میشه. خب اینجا اون چیزی که در کلام مشهور اومده، مشهور فقها در این قسمت فرمودن، اینه که حج بر او متعین هست، بلکه در جواهر اومده که خلافی در این مسئله ما پیدا نکردیم، مخالفی در مسئله نیست. در خود جواهر هم از کتاب مدارک نقل میکنه، در مدارک به سری محکی از خلاف اینه که مسئله اجماعی هست، بلکه از بعضی ها نقل شده که نقل اجماع در بین متعدده، یعنی اجماع را از جماعتی نقل کردن، منقول در کلام ادعی هست. قول معروف بلکه ادعای اجماع این شده. در مقابل بله به مرحوم شیخ طوسی نسبت دادن، بلکه در عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مفصول تعبیری هست که از اون تعبیر استفاده کردن که نه، اینجا در حقیقت لازم نیست قربانی بکنه، بهتر اینه که قربانی بکنه، ولی اون وظیفه روزه همچنان سر جاش هست. حتی اگر ماه ذی‌حجه منقضی شده باشه باز وظیفه روزه هست، چون تعبیر مرحوم شیخ در نهایه مفصول اینه که اگر روزه را نگرفته نه در مکه نه در طریق و بله مراجعه به بلد کرده متمکن از قربانی هست، بعث بهی فانه افضل من الصوم، اینجا بعث حج میکنه افضله. البته از اطلاق کلام، چون در عبارت مرحوم شیخ طوسی که انقضای ذی‌حجه نبود، گفتن اطلاق عبارت که میگه بعد از رجوع به بلد اگر تمکن از قربانی کرد افضل، اینه دیگه نگفتن که تا ماه ذی‌حجه، در مقام بیان کرده بودند و تغییر نکردن به این که در خود ماه ذی‌حجه یا حتی بعد انقضای ماه ذی‌حجه، از اطلاق عبارت گفتن اینجور استفاده میشه که در محرم و سفر هم اگه تمکن پیدا کرد و همچنین ماهای دیگه باید این کار رو انجام بده، یعنی افضل اینه که این کار رو انجام بده و در این قسمت تعین نداره این حدیه، تعین نداره، بلکه روزه هم صحیحه چون تعبیر به افضل کرده. بله در به مرحوم مفید هم نسبت دادن که ایشون تفصیل دادن بین ناسی و غیر ناسی. در ناسی در ناسی فرمودن که اینجا وظیفه ذبحه، دیگه صوم تعین نداره، صوم کافی نیست برای او، ولی غیر ناسی اون باید بله غیر ناسی باید روزه بگیره، اینجا جای قربانی نیست. تفصیل بین ناسی و غیر ناسی گفتن در بله کلام مرحوم سبزواری در ذخیره هم همینه که حکم به سقوط مال ناسی هست، در غیر ناسی باید همون به اصطلاح صوم که وظیفه برای بقیه بوده در ماه ذی‌حجه اون باید ادامه بده. خب این اختلافی فی الجمله در مسئله وجود داره با توجه به کلمات مرحوم شیخ در نهایه مبسوط و اون چی که به مرحوم مفید نسبت دادن. اما از جهت ادله مقتضای ادله در مقام چیه؟ گفته شده به این که در مقام ما سه دسته روایت داریم و اختلاف در این که آیا این روایات با هم دیگر تعارض دارن یا قابل جمع هستن، به کیفیت جمع به چه نحو باشه، به خاطر اختلافی در این جهت طبعا اقوال مختلفی در مسئله پیدا میشه. طایفه اول از روایات گفتن روایاتی است که دلالت بر این داره که شخصی که در اون ثلاثه حج را در یوم قبل از یوم النهر نگرفته، بله در طریق هم نگرفته، بله اگه نگرفته بعد ایام تشریق در مکه نگرفته، یا در طریق بگیره یا بعد رجوع الی اهل بگیره، خب اینا اطلاق دارن دیگه، این نداره که حتما در ماه ذی‌حجه. روایاتی که خونده شده مثل روایات ابن مسکان، مثل روایت معاویه ابن عمار، اونایی که در باب 46 روایات خونده شده، در اونها این بود که اگر ایام تشریق اینا بعد ایام تشریق نتونست بگیره باید در طریق بگیره یا بعد رجوع الی اهل بگیره. اطلاق اینها اختصار میکنه که بله اطلاق اینا اقتضا میکنه که حتی بعد انقضاء ماه ذیحجه، مثلا اون روایت سلیمان ابن خالد که باب 51 بود که اونجا بود که بله اول حدیث این بود که یصوم ثلاثت ایام که سوال کرده فیها ایام تشریق ما فرمونده ایام تشریق نباشه، داره که لم یو اضافه این لم یقوم علیه اصحاب و لم یست المقام به مکه فلیصم عشرت ایام اداره جهلا اهله، نداره که حتما در ماه ذیحجه بعد ماه ذیحجه بگیره میگه اطلاقش اینه، ولو رفتن اینها به بلد بعد محرم باشه، همه که اینجور نیستن که در خود ماه ذیحجه از حج برگردن، ممکنه بعضی ها بعد وارد شدن ماه محرم به بلادشون برگردن. این روایت اطلاق دار یا روایت روایاتی که در باب 46 از اون ابواب اومده اون نام همینه دیگه، مثل روایت معاویه ابن عمار که حدیث چهارم اون باب بود، صحیحه معاویه ابن عمار آخر حدیث این بود که فعلاً سوال کرده بود فعلاً یقوم علیه جمال و ایسوم ها فی طریق قال انشاء سوم ها فی طریق و انشاء اذا رجع الی اهله، رجع الی اهله که مخصوصاً با توجه به اون زمان ها که رجوع به اهل هم اینجور نبود که در همون ماه باشه دیگه، در ماه محرم شاید هم غالباً باشه که در ماه محرم وارد می شدن بعد انقضای ماه ذیحجه. خب این طایفه اول که به اساس این طایفه به اصطلاح فرقی بین اینکه ثلاثه در ثلاثه و ایام بعد رجوع الی اهل در ماه ذیحجه واقع بشه یا بعد ماه ذیحجه، اطلاق اینها اقتضای معنا رو داره، این یک طایفه. و فرقی هم بین ناسی و غیر ناسی نیست، ما باشیم و اطلاق این روایت باز فرق بین ناسی و غیر ناسی نیست، این طایفه اول. در مقابل این طایفه دو تا بله طایفه دیگه داریم، بله در مقابل این طایفه دو طایفه دیگه، یه طایفه یعنی طایفه دوم روایاتی است که دلاله بر این میکنه که اگه ماه ذیحجه تمام شد این دیگه وظیفه روزه نگرفت، وظیفش تبدیل به قربانی میشه، تبدیل به دم. این طایفه اینم مطلق هست، نداره که از روی نسیان روزه نگرفت یا از روی غیر نسیان، این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که در مورد نسیان وارد شد. حالا طایفه دوم که دلالت بر تبدل وظیفه از صوم به دم داره، صحیحه در باب 47 از ابواب ذب صحیحه منصور ابن حازم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیه عن حفص ابن بختری از منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام قال من لم یصم فی ذی الحجه حتی یحل هلال المحرم فعلیه دم و شاتن، کسی که روزه نگرفت، حالا نگرفتنش به خاطر فراموشی بود به خاطر غیر فراموش بود، این روایت اطلاق داره دیگه، حتی یحل هلال المحرم فعلیه دم و شاتن و لیس له صوم و یذبحه به منا، این میشه طایفه دوم که اینم مثل طایفه اول مطلقه دیگه، هم شامل ناسی هم غیر ناسی هر دو میشه. طایفه سوم که در بعضی از موارد وارد شده که همون رو بله که مخصوصا اینکه در مورد نسیان وارد شده، صحیحه عمران حلبی در همین باب 47 ابواب ذب حدیث سوم این باب، شیخ به سندش از حسین بن سعید از حماد بن عیسی از عمران حلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسیه ان یصوم از ثلاثه ایام التي على المتمتع اذا لم يجد الحج حتی یقدم اهله، این سه روزش را نتونست روزه بگیره، بله فراموش کرد، از روی فراموشی نتونست روزه بگیره، روده نگرفت. وقتی وارد اهل شده اونجا یادش اومد که باید این ثلاثه حج را روزه بگیره. امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده که بله یاب اصاب به دمن، این وظیفه‌ش اینه که باید بحث حل بکنه، باید قربانی انجام بده. خب این روایت، روایت بله عمران حلوی در مورد نسیان وارد شده، در مورد نسیان وارد شده، روایت منصور ابن حازم از این حیث اطلاق داشت. منتها فرق خصوصیتی که این روایت، این فرقی که این دوتا با هم دیگه دارن غیر از این که جهت نسیان درش هست، اینه که در روایت منصور ابن حازم مفروض این بود که در ماه ذی‌الحجه انجام نداد و بله ماه ذی‌الحجه منقضی شده. حکم مورد سوال که در این مورد امام علیه السلام حکم به بعث حل فرموده، موردش جایی بود که ماه ذی‌الحجه منقضی شده. ولی در روایت عمران حلبی عنوان نسیان وارد شده از یه جهت، ولی این که ماه ذی‌الحجه منقضی شده باشه یا نشده باشه این در این روایت نیست. داره که حتی یقدم اهل نسی ان یصوم ثلاثه الایام حتی یقدم اهل، تو وقتی بعد این یقدم اهل چه وقتی باشه، آیا به اصطلاح یقدم در ماه ذی‌الحجه باشه یا این نسیان، این یقدم اهلش در ماه ذی‌الحجه باشه یا قبل از ماه ذی‌الحجه باشه، از این حیث به حسب ظاهر اطلاق داره. مندا آیا این روایت را فی حد نفسی این مثلا از این حیث اطلاق داره یا ناظر به جایی است که در ماه ماه ذی‌الحجه منقضی شده باشه و الا شخصی که در مثلا دهه آخر ماه ذی‌الحجه به شهرش رسیده، اینجا این عنوان این شامل مورد نمیشه، مثلا ماه 25 ذی‌الحجه به شهرش رسیده شامل این نمیشه. آیا این اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ در کلام مرحوم آقای خویی اومده که این روایت ولو درش نیومده که نسیان در فرض انقضای ماه ذی‌الحجه، ولی باید این روایت رو حمل بکنیم بر جایی که نسیان در همون یعنی این مورد سوال جایی است که انقضای ذی‌الحجه شده باشه، و الا این فردی که 25 ماه ذی‌الحجه به بلدش رسیده این شامل این مورد نمیشه. چرا؟ چون عنوانی که درش اومده اینه که نسی ان یصوم ثلاثه الایام التي على المتمتع، ثلاثه ایامی که بر متمتع است این را فراموش کرد تا وقتی که به اهلش برسه. خب باز اگر در اینجا با توجه به این که این ثلاثه الایام هم در مکه میتونه انجام بشه، هم در طریق میتونه انجام بشه، هم بعد رجوع الی بلد میتونه انجام بشه، وقت این نسیه ثلاثه الایام اگر در خود ماه، اگر الان که رسیده که ماه روز 25 مثلا ماه ذی‌الحجه هست، دیگه عنوان نسیه صادق نیست دیگه، چون نسیه ثلاثه الایام یعنی اون فراموش کرد اون واجب را در زمان خودش انجام بده، فراموش کرد واجب را در زمان خودش. این سوال از اینه، اگر ماه ذی‌الحجه باقی باشه این واجب را در زمان خودش سر نمی کنه که واجب را در زمان خودش فراموش کرده. پس باید هم بکنیم به این که مورد سوال جاییست که نسیان در حقیقت در کل ماه ذی‌الحجه این فراموش کرده بود و بعد ماه ذی‌الحجه متوجه شده، و الا در خود ماه ذی‌الحجه بله در خود ماه ذی‌الحجه اگه ملتفت شده باشه دیگه معنی نداره که بگه که نسیان، مثل اینکه کسی بگه در آخر مثلا در وقت نماز اینها اگه وقت نماز 5 ساعت هست، 4 ساعت مثلا اگه بگه که اینجا نمازی که برش واجب بود فراموش کرد حکمش چیه، این عنوانه. اگه این سوال رو راوی بکنه که شخصی که نماز واجب بر خودش را فراموش کرد حکمش چیه، این اطلاق نداره، شامل کسی که 4 ساعت از وقت را فراموش کرد 1 ساعتش ملتفت شد. این اگه امام علیه السلام در اونجا حکم بفرماد که کسی که نسیه ان یصلی، مثلا ان یصلی صلات واجب بر او، این باید کفاره بده یا یه کار دیگه مثلا باید انجام بده، یه حکم بر اون بیان کرد، این دیگه شامل این شخصی که نسیه 4 ساعت ولی ساعت آخر ملتفت شد اینو نمیگیره. در محل بحث هم با توجه به این که نسیه ثلاثه الایامی که یجب علی المتمتع، یعنی اون 3 روزی که بر متمتع واجب است انجام بده، او رو فراموش کرد، معناش اینه که در اون زمان مقررش انجام نداد، زمان مقررش از جهت زمان مقررش طبعا چون ماه ذی‌الحجه هست، این حمل میشه بر این که در ماه ذی‌الحجه فراموش کرد، بعد ماه ذی‌الحجه که به بلدش رسید اینجا ملتفت شد، متذکر شد. حکم این مورد چیه؟ پس ولو در اینجا صوم ثلاثه اومده، ولی مراد از نسیان صوم ثلاثه نسیان طبیعی صوم فی تمام شهر ذی‌الحجه هست، حتی قدم شهر محرم. و الا اگر در بعضی از شهر فراموش کرده، در بعضی از ماه ذی‌الحجه فراموش کرد، بعضی دیگر یاد، اگر هنوز ماه ذی‌الحجه باقی باشه نمیگن نسیه، بلکه اینجا عنوان منطبق نسیه فردا من افرادی هست، با حال اینکه در روایت گفته نسیه اون صوم را، صوم واجب را فراموش کرده. نسیان صوم واجب لا یتحقق الا بعد انقضای ماه ذی‌الحجه. خب بر این اساس این روایت، بله روایت طایفه سوم، روایت طایفه سوم اطلاق ندارد نسبت به جایی که ماه ذی‌الحجه منقضی شده باشه، یعنی طایفه سوم را با طایفه دوم که بسنجیم، اینطور نیست که در خود این دو طایفه نسبت اون خصوص منوج باشه، بلکه طایفه سوم حصه ای از طایفه دوم را بیان میکنه. طایفه دوم به صورت طایفه دوم به صورت کلی میفرمود من لم یصوم در ذی‌الحجه، من لم یتحقق منه صوم و ثلاثه فی ذی‌الحجه، باید بحث حج بکنه، سواء کان عن نسیان او غیر نسیان. طایفه سوم میگه من لم یصوم نسیانن حتی انقضا ذی‌الحجه، این باید بحث حل بکنه. پس طایفه سوم در حقیقت بخشی از طایفه دومه، نه اینکه با طایفه دوم نسبت اون خصوص میان بر داشته. حالا با توجه به این خصوصیت باید ببینیم که جمع بین اینها چطور میشه. آیا اینجا میدونم در بعد و هم چون کلمه ذی‌الحجه ذکر نشده بود، چون ذکر نشده بود اطلاق داشت، بحث به ظاهر اولی اطلاق داره دیگه، چون داره که کسی که فراموش کرد تا فراموشیش ادامه داشت تا وقتی که رجوع به بلد کرد، این میگیره کسی را که روز 5 محرم وارد شده، میگیره کسی که روز 25 ذی‌الحجه وارد شده، این اطلاق داره، این بحث به ظاهر اولی اطلاق داره. ولی ایشون میگه چون در روایت وارد شده که این صوم واجب را فراموش کرده، صوم واجب را فراموش کرده، این نسیان صوم واجب لا ینطبق مگر در جایی که در کل ماه ذی‌الحجه یادش نیامده باشه و الا بعد انقضای ماه ذی‌الحجه یادش اومده باشه، و الا اگر بعضی از ماه ذی‌الحجه تا مثلا مثال در 25 تا 25 روزه نگرفته، در صورتی که تا 25 روزه نگرفته، اینجا معنا نداره به تعبیر بکنه سائل که نسیه صوم واجب بر خودش را، صوم واجب نسیان ظاهر در این که یعنی چون واجب طبیعی هست، واجب وقتی طبیعی بود نسیان صوم واجب یعنی نسیان طبیعی، نسیان و طبیعی لا یسلب الا بعد انقضای زیحجه. پس ولو بحث به ظهور بدوی اطلاق داشت و طبعا طایفه سوم با طایفه دوم بینشون نسبت اون خصوص منوج می شد، ولی با التفات به این که عنوان نسیان در طایفه سوم اسناد داده شده به صوم واجب و نسیان نسبت به صوم واجب لا یسلق الا بعد انقضای زیحجه، پس طایفه سوم در حقیقت میشه موردی از موارد طایفه دوم، حصه ای از طایفه دوم. وقت نماز بعدی نمی خواد که نماز مغرب، نماز صبح مثلا طلوع وقت چند تمام شد، طلوع شمس شد دیگه وقت وقت نماز بعد وقت خودش باید تمام بشه دیگه.
حالا ما اینجا الان اینا نمیدیم وقت روزه اتمام زیحجه شما بفرمایید رو باید
نه همینجوری میگه ایشون، چون طبیعیه که یعنی اون واجب را واجبم طبیعیه، اونی که ممکن هست اگر اصلا وقتی قائل نباشه که اون اصلا نسیان عنوانا صادق نیست، حتی بعد ما یقدم اهل او باید یه وقتی برای او در نظر گرفته بشه. نه نفیه عنوان نسیان، نفیه نفیه طبیعی را تا
حالا
نفیه واجب رو فراموش کرد، اگه واجب در ماه محرم هم امکان داشته باشه که این نمیگن واجب رو فراموش کرد، میشه مثال صلات. اگه مثال صلات نه چون ببین در مثال صلات اگر وقت صلات 5 ساعت باشه، کسی که 4 ساعت فراموش کرد به این عنوان نسیان صلات، نسیان صلات واجبه شامل این فرد میشه نمیشه دیگه. اینجا اگر وقت در اینجا اگر چون تعبیر اینه که صوم واجب را فراموش کرده، خب صوم واجب یقینا اختصاص به روز 25 که نداره، چون نسبت به صوم نسبت به تمام ماه ذی‌الحجه مساق او هست دیگه. هر گون یعنی اون عنوان طبیعی ثلاثه واجب مقابل انتفاق هم بر 25 به بعد هم بر قبل 25، چون قابل انتفاق بر اونه، این عنوان فراموش کردن صوم واجب لا ینطبق مگر در جایی را که ماه ذی‌الحجه گذشته باشه، و اگه ماه ذی‌الحجه نگذشته باشه تعبیر مناسب اینه که فردی از افراد صوم واجب رو فراموش کرد، نه اینکه بگه خود صوم واجب رو فراموش کرد. نه در خود ماه ذی‌الحجه، ماه ذی‌الحجه سال آینده
ممکنه بحث صوم واجب از
ذی‌الحجه امسال باشه، اون اصلا حتی بعد قدوم اهل یعنی سال بعد، این اصلا اگه وقتش ادامه داشته باشه تا ماه ذی‌الحجه سال بعد، این اصلا حتی در محرم هم این عنوان صادق نیست، حتی در ماه ربیع الاول هم صادق، اون که خارج از محل اون که معلومه. بله نه اون فلحج رو از جهت ذی‌الحجه میگیم، فلحج از ذی‌الحجه از اون خود این که این روایت تقلید داره به این که ثلاثه در حج حتما ثلاثه ذی‌الحجه، اینو از روایت اینو همینجا باید بحث بکنیم، ولی یعنی استناد منوای خویی روی این تعبیر فراموش کردن صوم واجبه. ایشون فرموده این تعبیر فراموش کردن صوم واجب ظاهر در اینه که طبیعی رو فراموش کرده، این عناوینی که اسناد داده میشه به واجب در جایی که واجب طبیعی هست، این عنوان لا یسوق الا اینکه تمام افراد رو فراموش کرده باشه، به الا بعضی رو فراموش کرده بعضی دیگه این نیست. مثلا اگه گفتن که شما قدرت بر بله قدرت بر قیام ندارید، کسی که قادر بر قیام نیست و مستر به جلوس هست نمازش را ان جلوسن بخونه نه ان قیام، و این مقصود اینه که قدرت بر قیام در نماز اگه گفته در نماز شما قدرت بر قیام ندارید، در نماز قدرت بر قیام ندارید، در نماز واجب قدرت بر قیام ندارید، نماز را جالسن بخونید، این اختصاص داره به کسی که در تمام وقت عاجز باشه، ولی کسی که ساعت از ساعت 12 تا ساعت 1 عاجز از قیام در صلات، اون دلیلی که میگه که المستر الی الجلوس یصلی جالسا، این فرض رو نمیگیره، چون معناش مستر الی الجلوس فی صلات یعنی در طبیعی صلات، این فردی که ساعت یک ساعت فقط نمیتواند قیاما نماز بخونه، این که مستر به جلوس در طبیعی نیست دیگه. عناوینی که اطلاق میشه، اسناد داده میشه به واجب در جایی که واجب طبیعی هست، لا یسوق الا به این که الا در جایی که اون عنوان نسبت به تمام افراد صادق باشه، ولی اگر نسبت به بعضی صادق باشه دون بعضن، این عنوان صادق نیست. اینجا هم نسیان اضافه شده به ثلاثه ایام واجب. خب نسیان ثلاثه واجب در جایی تعقب پیدا میکنه که دیگه اون طبیعی هم قابل انجام نباشه. کجاست که طبیعی قابل انجام نیست؟ وقتی ماه ذیحجه منتفی شده باشه، و الا اگه ماه ذیحجه منتفی نشده باشه، منقضی نشده باشه، طبیعی همچنان قابل انجام دیگه. روی حساب این روایت را گفتن که این تعبیر ثلاثه ایام، این به اصطلاح این شامل ماه ذیحجه نمیشه. حالا این تقریب بعد دستبندی این سه تا طایفه تقریبش اینه. حالا این عنوان صادق است یا صادق نیست، ممکنه که در این بیان هم مناقشه بکنه، بگه که در این موارد اگه یه مرتبه ای داشته باشه من نسبت به بله مرتبه ای داشته باشه، اون مرتبه قبلی را اون افراد قبلی یه خصوصیتی داشته باشه که بل مکلف لازم از اون مرتبه قبلی را انجام بده، این در این موارد عنوان نسیان صادق هست، یعنی اون ثلاثه ایام را فراموش، اون طبیعی را در مراحل قبلی فراموش کرد، ملتفت نشد تا وقتی که به مرتبه بعدی رسید. اینجا مثلا اگه بگیم همه جا این تعبیر این قاعده جاری نیست که عنوان مسند به واجب اختصاص داره به جایی که طبیعی باشه، ممکنه در بعضی از موارد به این باشه، مثلا اگر محل مقرر صوم چیز باشه، محل مقرر صوم کل ماه ذیحجه باشه، ولی اون مرتبه اولش 7 و 8 و 9 باشه، تعبیر اینجا صادقه که نسیه ثلاثه ایام تا وقتی که ایام تشریق، اون ثلاثه ایام واجب، ثلاثه ایامی که برای متمتع لازم هست، او رو فراموش کرد تا وقتی که ایام تشریق گذشته یا تا وقتی که از مکه میخواد بیرون بره. اگر مراتب متعدد داشته باشه، این عنوان صادقه. البته در خصوص مقام که این تعبیر که وارد شده که ثلاثه ایامی که علل متعدد هست، اذا لم یجد الحج حتی یقدم، این ممکنه این تعبیر نشون بده که ظاهر در نسیان طبیعی هست، ولی اون قاعده را همه جا ممکنه کسی بگه ما نمیتونه ملتزم بشیم. در خصوص مقام این هست، یعنی این چینش سه تا طایفه درست میشه، طایفه دوم طایفه سوم میشه نسبتش با طایفه دوم نسبت اون خصوص مطلق، و با توجه به این سه طایفه باید ببینیم چجور بین اینها جمع بکنیم. و اینجا مرموهای خوی بحثی عنوان کرده که اول ما باید ببینیم که اصلا بین این طوائف تعارض هست تا در مقام جمع بین اینها برمیاییم، یا اصلا تعارضی در کار نیست، این اصلا با هم دیگه تنافی ندارن. در مرتبه بعد اگر تعارضی فرض شده، تنافی ولو تنافی در بد و امر هم درست شده، مسجل شده، اون وقت باید ببینیم کیفیت جمع چیه، به چه صورت باید جمع کنیم. در مرحله اول ایشون فرموده که اینجا اصلا ما این سه طایفه رو که در نظر بگیریم، اصلا تعارضی بین این طوائف نیست. چرا؟ به جهت اینکه این در اینجا تقریب تعارض این بود که ما در مقابل طایفه دوم و سوم، طایفه اول را مفاد طایفه اول را این بگیریم که شخص این سه روزه در حج را باید روزه بگیره حتی بعد رجوع به اهل، چه در ماه ذیحجه باشه چه بعد ماه ذیحجه باشه، این به اصطلاح چه در ماه ذی‌حجه باشه چه بعد ماه ذی‌حجه، اگه یه اطلاق اینجوری داشته باشه تنافی پیدا میشه. ولی فرموده مدعای ما اینه که اصلا طایفه اول از این حیث اطلاق ندارن. طایفه اول مثل روایت معاویه بن عمار، مثل روایت سلیمان بن خالد، روایت ابن مسکان، اونجه که در این طایفه مورد نظره فقط الغاء خصوصیت مکانی هست، کاری به خصوصیت زمانی نداره. یعنی در حقیقت اینا این روایات میخواد بفهمه که ممکنه در مکه روزه بگیره، ممکنه مثلا در طریق روزه بگیره، ممکنه در رجوع بعد رجوع به اهل روزه بگیره. از من حیث المکان الغای خصوصیت کرده، توسعه در مکانه، ولو ترتیب هم باشه، ولی علایال در نهایت مکلف در مکانهای متعددی میتونه روزه بگیره، ولو واجب اولی اینه که مثلا در مکه باشه، اگه نشد در طریق، اگه نشد در مکان، ولی در این حال در نهایت از نظر مکانی مکان خاصی برای این ثلاثه غیر نشده، لا در صحت او غیر نشده، بلکه با توسعه مکانی میتوان این روزه را انجام بده. ولی در از نظر زمانی این روایت کاری به این جهت نداره که در چه قسمتی در چه زمانی انجام بشه، در مقام بیان این جهت نیست. خب وقتی در مقام بیان این جهت نبود، ما فی حد نفسی باید حساب بکنیم که این ثلاثت ایام که در حج هست آیا قیدش اینه که در ماه ذی‌حجه باشه یا اینکه در ماه ذی‌حجه نباشه. اینجا این روایات که دلیل برخلاف نیست، با قطع نظر از این روایات ما ادله میتونیم پیدا بکنیم که از اون ادله استفاده میشه که این ثلاثه حتما باید در ماه ذی‌حجه واقع بشه. اون دلیل چیه؟ اون روایتی است مثل همون روایت رفاعه که قبلا خونده شده، یا روایت عبدالرحمن ابن حجاج. از اون روایات استفاده میشه که امام علیه السلام فرموده که این که در آیه شریفه اومده ثلاثت ایام فی الحج، این مقصود از حج ثلاثه در حج یعنی ماه ذی‌حجه. پس ما در از جهت اینکه از نظر زمانی ثلاثه در حج اطلاق می شود در غیر ماه ذی‌حجه انجام بشه، نه تنها دلیل بر فعه من حیث الزمان نداریم، بلکه دلیل بر ضیق من حیث الزمان داریم. دلیل بر ضیق من حیث الزمان هم روایت دلیل برای ذیق من حیث الزمان روایت عبدالرحمن بن حجاج و نظیر این روایته. پس تا ما طایفه اول در این بحث طایفه اول را به عنوان دلیل بر اطلاق از دست دادیم، این طایفه که کنار رفت، ما هستیم و این طایفه در حقیقت اون روایت مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج و غیر اون که تفسیر کردن امام علیه السلام ثلاثه حج را به ذی‌حجه، به این روایت منصور، به روایت عمران حلبی، بین اینها هم که تنافی در بین نیست دیگه. رو این حساب اینجا اصلا مورد از موارد تعارض نیست تا ما جمع بین طایفه اول و طایفه دوم رو وارد در این بشیم که به چه کیفیت بین اینها جمع بشیم.